لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر مویت امام رضوان الله علیه رو به صورت مفصل عرض کردیم و ملاحظه فرمودیم. محورهای بحث ایشون و مطالبی که عنوان فرمودن در پنج مطلب خلاصه میشه که ما یکی یکی اینها رو باز بیان میکنیم و ببینیم که آیا تام یا خیر. مطلب اول فرمودن که ما این که مشهور قائلن به این که حکم دارای چهار مرتبه هست این رو قبول نداریم. مرحله اقتضا و مرحله تنجز ربطی به حکم نداره. مرحله اقتضا عنوان مقدمه رو داره و مرحله تنجز مربوط به عقله. بنابراین این دو مرتبه رو خارج کردن که این مطلب مطلبی صحیح و ما هم قبلا در بحث واجب مطلق و مشروط اونجا وقتی که مراتب حکم رو بررسی میکردیم در این جهت با ایشون موافقت کردیم. اما در فرمودن که این که ما بگیم حکم دارای دو مرتبه هست همین هم اشتباهه. حکم دو نوعه، یک حکم انشائی داریم و یک حکم فعلی داریم. در این رابطه فرمودن که ما اگر بخواهیم بگیم که حکم برای انسان جاهل در مرحله انشای، اما برای انسان عالم در مرحله فعلیت، نتیجه این می شود که حکم اعم از این که همون مکتوب در قرآن و سنت قرار بدیم یا اون اراده حق تعالی قرار بدیم، تغییر و تبدل در اینها راه پیدا بکنه، در حالی که تغییر و تبدل در اینها محاله که راه پیدا بکنه. میخوایم این رو بررسی کنیم که آیا این فرمایش تام یا نه. اگر مشهور قائلن به این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای کسی که بالفعل استطاعت پیدا نکرده انشائی، اما برای کسی که بالفعل استطاعت داره عنوان فعلیت رو داره. یا بگیم اقیم الصلاة، برای کسی که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده عنوان انشا رو داره، اما وقتی که به مرحله بلوغ رسید عنوان فعلیت رو پیدا میکنه. آیا چنین مطلبی سبب میشود که ما بگیم در حکم تغییر و تبدل به وجود بیاد؟ به نظر میرسه که روی مبنای خود مشهور، مبنای مرحوم آخوند خراسانی که حالا مرحوم آخوند چهار مرتبه برای حکم قائل بودن، روی مبنای مشهور و مبنای مرحوم آخوند این انشا و فعلیت سبب چندگیر در حکم نیست. حکم وقتی شرایطش در عالم خارج برای اجرا موجود نیست، میگیم این حکم در مرحله انشائه، در مرحله جعله. اما وقتی شرایطش موجود شد، همین حکم از نظر حکم فرقی درش نیست، تغییری به وجود نمیاد. اما به مرحله فعلیت، مرحله فعلیت یعنی مرحله‌ای که الان بالفعل علی ذمه المکلف و متوجه مکلف، در بین خود مردم هم این مسئله بسیار رایجه. اگر پدری به فرزندش گفت اگر درس خوندی مثلا این جایزه رو ما برای تو تهیه میکنیم، یک بار جعل میکنه، اما این یک بار جعل قبل از آنی که شرط تحقق پیدا بکنه در مرحله جعل، اگر شرط تحقق پیدا کرد همین عنوان فعلی رو پیدا میکنه. به عبارت اخرى لازمه این فرمایش امام، همونطوری که ما قبلا هم این نقض رو وارد کردیم، این است که اصلا به طور کلی واجب مشروط رو منکر بشن، برای اینکه در تمام واجبهای مشروط ما یک حکم انشائی داریم، فعلیتش مشروط به تحقق شرط، تا مادامی که این شرط نیاد این حکم فعلیت نداره. بعدم که شرط آمد، خب الان ببینید مثلا نماز نسبت به وقت عنوان واجب مشروط رو داره، بعد از این که وقت آمد نماز فعلیت پیدا میکنه. خب بعد از آنی که وقت آمد، شارع یک جعل دیگری داره، جعل دیگری نداره اصلا. اول فرموده اقم الصلاة بدلوک الشمس الی غسق اللیل، این قبل از وقت عنوان انشائی رو داره به نحو واجب مشروطه، بعد که وقت تحقق پیدا میکند این فعلیت پیدا میکنه. بنابراین هر چه دقت شد که با این که ما بگیم انشا و فعلیت دو مرتبه هستن، چگونه تغییر و تبدل لازم میاد، ما این رو نتونستیم تصویر بکنیم و به نظر میرسه که تغییر و تبدلی در حقیقت حکم ایجاب نمیشه و این یک امریست که قابل تصویره. این یک مطلبی که بیان فرموده بودن. اون وقتا در تکمیل همین مطلب فرمودن که اگر عقل بخواد حکم بکند به این که قدرت قید برای خطابات شرعیه، فرمودن این هم اشکال داره، این هم محاله. و وجه محال بودنش این بود که عقل خودش یک جائل مستقلیه و این جائل نمیتواند در جائل دیگر و در جهل دیگر تصرف بکنه. حالا من برای که خود فرمایش ایشون روشن‌تر بشه، ولی اینکه دیروزم توضیح دادیم، مثل اینکه دو نفر خودشون مولای عرفی هم، هر مولای خودش یه جعل مستقلی داره در محدوده امور خودش، مولای دوم نمیتونه بیاد جعل مولای اول را خیلی بهش بزنه، چون اینها هر کدام یک جائل مستقل هم در یک محیط مستقل. اینجا هم همینطور فرمودن عقل نمیتونه بیاد در اراده مولا و در جعل مولا و تصرف بکنه. این مطلب هم به نظر میرسه که قابل مناقشه است. البته این رو باز تکرارم، قبلا هم گفتیم، عرض هم حرام میکنیم. ما باید نهایت این است که بگیم حرف این بزرگان مخصوصا مثل امام رو شاید درست نمیفهمیم. این مناقشات و این اشکالات رو این جهته لا عرض شود که قاتله و این که حالا ما عرض شود نباید اصلا در اشکال به انظار مثل امام اینها وارد بشیم. مطلب درستیه، خیلی فاصله هست، اما دیگه بحث طلبگی هست. این فرمایش امام درش این مناقشه وارد میشه و اون این است که عقل اگر عنوان جائل مستقل گذاشته باشه حرف درستی، در حالی که همونطوری که مرحوم محدد اصفهانی تذیر فرمودن و دیگران هم تذیر رفتن، قالب اصولی تذیر رفتن، عقل خودش جائل مستقل نیست. عقل خودش یک جمع و یک احکام مستقل نداره. عقل خودش عنوان کاشفیت رو داره. عقل اگر میگه ظلم قبیحه، کشف از ملاک میکنه و الا نمیاد به عنوان انه آمرون بگه یجب العدل و یحرم الظلم. نه، این مربوط به عقل نیست. عقل مقام مولویت، مقام آمریت، مقام هاشمیت رو نداره، مقام جائلیت رو نداره، فقط کشف میکنه. گر ما نحن فی، اگر گفتیم قدرت عید برای خطابات شرعیه، همین معناش، معناش این است که عقل کشف از این میکنه که شارع که آمده یک تدبیری را متوجه مکلفین قرار داده، این تکلیف مقید به قدرت بلا شک، نه این که خودش به عنوان یک جائل مستقل باشه. این یک مطلب. مطلب دوم، امام فرمودن که به نظر ما این خطابات شرعیه به تعدد مکلفین انحلال پیدا نمی کنه. این خطابات عنوان خطابات عامه قانونیه رو داره و این خطابات قانونیه درش افراد، اشخاص، حالات اشخاص اصلا لحاظ نمیشه. شارع به ما اینکه یک شریعتی آورده، میخواد بگه یکی از قوانین شریعت من وجوب صلات، علیت بیع، حرمت ربا. در جعل این قوانین که به صورت عام و به صورت قانونی در مقام تقنیم شارع داره جعل میکنه، اشخاص مثلا مد نظر نیستن. تا ما بیاییم بگیم این حکم به تعدد اشخاص تعدد پیدا میکنه و هر شخصی باید درش انبعاد تحقق پیدا بکنه و در او انبعاد تحقق داشته باشه، فرمودن ما این انحلال رو نمیپذیریم و دو تا علت مهم برای ذکر فرمودن. یک علت این است که ما وجدانا میبینیم این خطاب یک خطابه، یک تکلیفه. اگر بخوایم بگیم انحلال در کاره، معناش این است که به خطابات متعدده این در این جهات و این چند تکلیف مثلا هست. خب حالا این رو بررسی بکنیم، بگیم که اگر کسی مثل مشهور قائل به انحلال شد، اینجا بگیم تکالیف متعدده چه اشکالی داره؟ اصلا قانونگذار برای اینکه نمیتونه یکی یکی افراد رو مورد خطاب قرار بده، میاد در ظاهر یک خطاب واحدی که منحل به تعداد مخاطبین الی یوم القیامه میشه قرار میده، جمع میکنه و ما باید ملزم بشیم به اینکه این دو تکالیف متعدده، برای اینکه همین اقیم الصلاة یا همین عرض میکنن احل الله البیع، هر مکلفی یا حرم الله الربا، هر مکلفی که آمد نسبت به این موافقت کرد یک ثواب مستقل، مخالفت کرد یک عقاب مستقل داره و این عمل مکلف ربطی به عمل دیگه نداره، ربطی به عمل شخص دوم و سوم نداره. هر مکلفی خودش یک عمل مستقل داره، عمل مستقل معناش این است که تکلیف مستقل داره. نمیشه ما بگیم در اینجا تکلیف تکلیف واحده، لذا هیچ معنی نداره بگیم بله اینجا تکالیف متعدده است. بله تکالیف مغایر نیست اما متعدده. وقتی میفرماید کتب علیکم الصیام، اینجا تکالیف متعدده است، یعنی به تعدد مخاطب ما تکلیف داریم اما مغایر نیست، همه از صنف واحده. چون مغایر نیست مولا آمده در یک خطاب واحد آورده و در یک جمله واحد آورده، لذا این بیان اول بیان تامی نیست. بیان دوم و دلیل دوم ایشون بر عدم انحلال این بود که اگر ما اراده تشریعی را تفسیر بکنیم به ارادت و اتیان العبد، انحلال درست بگیم. اراده تشریعی یعنی مولا اراده می کند عبد عمل رو بیاره. خب اینجا که داره عقیم الصلاة، این طلب تشریعیه، اینجا اراده میکنه عبد عمل رو بیاره. بنابراین خب اینجا چاره ای نیست که انحلال پیدا بشه، باید نسبت به اتیان هر عبدی اراده ای داشته باشه. اما ایشون میفرماین ما اراده تشریعیه رو معنای دیگری میکنیم. بگیم اراده تشریعیه ارادت و اتیان العبد العمل نیست، اراده تشریعیه یعنی اراده جعل قانون، این که بیاد یک قانون عمومی رو درش جعل بکنه در شریعت خودش. اگر این رو گفتیم دیگه انحلالی در کار نیست. خب اولا این دو تا مبنا قابل جمعه، یعنی بین این که ما بگیم ارادت و اتیان العبد و بگیم ارادت و جعل القانون، اینا قابل جمعه، مقابل یک دیگر که نیست. اینها اونجایی هم که میاد بگیم ارادت و اتیان العبد یعنی اراده جعل قانون برای که این قانون هم اتیان بکنه و انتصال بکنه. در معنای دوم که میگیم اراده جعل قانون، باز برای اتیان العبد، یعنی هم اتیان العبد در جاییست که قانون جعل بشه، هم جعل قانون در جاییست که عبد اتیان بکنه. این دوتا قابل جمعه و بین این دوتا اصلا تقابلی وجود نداره. این اولا. ثانیا ما اصلا به تبع مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم که اصلا اینجا در باب طلب تشریعی اگر تعبیر بکنم به اراده، این تعبیر درستی نیست. ما دو جور اراده نداریم، یکی اراده تشریعیه، یکی اراده تکوینیه که بحثش قبلا مفصل گذشت. اراده فقط همون اراده تکوینیه است. طلب تشریعی هم همین جعل یک قانون کلی برای اینکه مکلفین عمل رو انجام بدن. خب لذا ایشون برای انحلال دو وجه ذکر فرمودن که هر دو وجه به نظر میرسه ناتمامه. انحلال یک امر عرفیه. در عرف وقتی که شما میگید مثلا آقای طلاب در این روز فرض کنید این کتاب رو بیارن، این انحلال پیدا میکنه و شاهدش هم این است که بعدا اگر یک طلبه این نیامد بیاره و معاقلش میکنه، اون نمیتونه بگه به من که نگفتید شما قانون کلی آوردید. خب قانون کلی برای خطاب به همه، برای این است که چون نمیتونست یکی یکی همه رو مستقلن مورد خطاب قرار بده، آمده قانون کلی رو در اینجا قرار داده، یک خطاب عمومی رو ذکر کرده. انحلال به نظر ما یک معنای، یک حقیقت عرفی داره. در عرف این انحلال هست و اصلا عرض کردم در کلمات ایشون گاهی اوقات آمدن بین عموم و مطلق فرق گذاشتن، فرمودن در اون خطاباتی که به نحو عام استدراکیه اونجا انحلال وجود داره، در خطاباتی که به نحو مطلقه اونجا انحلال نیست. خب چرا؟ مطلق و عموم در معناش فرق ندارن، در اداب بینشون فرق وجود داره، در طریق بینشون فرق وجود داره، در عموم لفظ وجود داره که وضع برای استقرا، اما در اطلاق باید از مقدمات حکمت استفاده بکنیم. تعریفش فرق داره، به الا هم عام هم مطلق هر دو دلالت بر شمول دارن. لذا انحلال به نظر ما ثابته و از این معنا ما جاهای زیادی هم مشهور هر شب میتونن استفاده بکنن در موارد زیاد. مطلب سومی که فرمودن ما دل وجدان میبینیم در خطابات شرعیه تقیید به قدرت وجود نداره. خب این هم واقعا خیلی بعیده، برای اینکه در خود آیه شریفه داره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این یک قانون کلیه که تمام تکالیف الهیه رو چه میکنه؟ تقیید میزنه. لازم نیست که وقتی میفرماد کتب علیکم الصیام بفرماد اذا قدروا یا تقدروا مثلا فی فرض القدره. تمام تکالیف رو خداوند بیان فرموده، به عنوان یک قانون کلی هم فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع همون مقداری که نفس قدرت بر او رو داره. یا آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب این هم تغییر میزنه. اونجایی که انسان چیزی رو قدرتش رو نداره اگر بخوان از اون که انجام بده این حرجیه، این موجب حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا تمام تکالیف رو تغییر میزنه. و همچنین تو روایات و اینها ما شواهد زیادی داریم برای این خطابات شرعیه مقید به قدرت. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم فرمودن که اگر خطابات شرعی مقید به قدرت باشه، لازم میاد در موردی که مکلف شک که در قدرت داره افعال خود برای جاری بشه، در حالی که همه فقها ها فتواشون این است که در موردی که انسان یقین دارد یک تکلیفی به او توجه دارد و شک دارد که قدرت انجام او رو داره یا نداره، در اینجا اخالت الاحتیاط جاریه. اخالت الاحتیاط میگه باید احتیاط کنی این تکلیف مسلم و ثبوت مولا را باید امتثال کنی. فرمودن از این که فقها در موارد شک در قدرت اطالت و احتیاط رو جاری می کنند، ما کشف از این می کنیم که قدرت شرطیتی و قیدیتی برای تکلیف نداره، چون اگر شرط تکلیف بود باید چی جاری می کردن؟ اطالت و براحت. اینجا ربما یقال ربما یمکنن یقال که ما جواب عرض کنیم به این که اینی که در موارد شک در قدرت احتیاط جاری میکنن، این نه از باب این است که قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه از باب کشف ملاکه. یعنی عقل میگه این عمل هم در فرضی که شما قدرت بر او داری دارای ملاکه و هم در فرضی که شما قدرت نداری و عاجزی دارای ملاکه، درست؟ و ما خوندیم مکرر از مواردی که امتثال لازمه جاییست که کشف ملاک بشه. در موردی که ما احراز کردیم یک ملاک را به نحو ملاک یقینی، اصلا در موردی بگیم شارع خطابی هم نداره، امری هم نکرده، یقین داریم به این که امری نیست، اما کشف ملاک کردیم. ما در موردی که ما کشف ملاک کردیم، اینجا عقل میگه باید عمل رو انجام بده و در فرض عجز ما کشف ملاک میکنیم، عقل میگه این عمل همانطور که در فرض این که تو قادر بودی دارای ملاکه، حالا این که عاجزی دارای ملاکه، اگه دارای ملاک بود باید انجام بدیم. پس ممکنن یقاب که آوردن عمل نه از باب اصالت الاحتیاطه، که شما بفرمایید اگر از باب اصالت الاحتیاط باشه لازمش نیست که قدرت از دایره تکلیف خارج باشه، آوردن عمل از راه کشف ملاک. چرا؟ نه ببینید، آخه ما در باب اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه بگیم اگر یه چیزی قید تکلیف بود اصالت البراءه درش جاری، اگه دیدین در یک جای مجرای اصالت الاحتیاطه کشف از این میکنیم قید تکلیف نیست، اما اینکه آیا این قید اصلا حد یا نیست، اینجا دیگه باید راه دیگه وارد بشیم. امام می‌فرماید اصالت الاحتیاط کشف از این می‌کنه که این قید قید تکلیف نیست. ما بخواییم یعنی از این قائل داره میگه، در کلام قائل وارد شده که ما از راه کشف ملاک بگیم باید عمل آورده بشه، از راه کشف ملاک بگیم گفتیم باید عمل آورده بشه، یه مجرای اصالت الاحتیاط نیست. خواه از این طریق کشف از این بکنیم که قید برای تکلیف نیست، اما اگر گفتیم از راه کشف ملاک، گفتیم ملاک در همون فرض قدرت هست، در فرض عجز هم وجود داره، باید انجام بدیم. معناش این است که قدرت شرط برای چی نیست؟ خب نه، ببینیم در اون فرضی هم که این عاجز از تکلیف هست و عاجز از امتصال، منظور هست و منظور نیست. الان اگر گفتیم قدرت شرط تکلیف نیست، درست؟ در فرضی که این عاجز از تکلیفه، آیا در این فرض هست این معذور از امتصال هست و معذور از امتصال نیست؟ اگر ما آمدیم گفتیم از راه کشف ملاک وارد میشیم، این که معذور نیست، در حالی که امام فرمان در اون فرض معذوره. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم قدرت شرط تکلیف نیست اما عقل مانعیت داره، در فرض عقل این کشف ملاک نکردیم، میفرمان در اینجا معذور. حالا این بیان این قائل به نظر ما محدود شه و وجه خدشش این است که ما اگر آمدیم گفتیم یک قدرتی احتمال دادیم که در خطاب باشه، این قدرت میشه قدرت شرعی و قدرت شرعی در ملاک چی داره؟ دخالت داره. اگر شارع آمد فرمود لله علن ناس حج البیت من استطاع و این استطاعت رو قدرت شرعی قرار دادیم، حالا بعضیا احتمالات دیگری میدن، به عبارت اخرى گفتیم قدرت شرعی یعنی اون قدرتی که در لسان دلیل میاد و دخیل در ملاکه، قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست. خب امام اینجا داره بیان میکنه، میفرماید اگر شما بگید احتمال بدیم قدرت قید برای تکلیف باشه، خب اگر قید برای تکلیف بود احتمال دخالت در ملاکش هم میدیم ما، یعنی احتمال بدیم در فرض اینکه قدرت باشه ملاک هست، در فرض اینکه قدرت نباشه ملاک وجود نداره. پس این بیانی که ذکر شده و به عنوان یمکنن یقال ما آمدین عرض کردیم، این بیان بیان تام نیست. به عبارت اخرى اصلا برای که ما قول این قائل رو به طور کلی کنار بذاریم، میگیم که فرض این که قدرت به هیچ وجه دخیل در ملاک نباشه، یعنی فرض این که ملاک در صورت عدم القدره هم وجود داره، این فرض خارج از محل کلامه. اصلا به طور کلی این فرض از محل کلام خارجه. ما قبلا حالا نشد باز مراجعه کنیم این بیان امام رو از یک طریق دیگری ما آمدیم جواب دادیم. این که الان اگر قدرت شرط برای تسلیم باشه، در چنین مواردی چرا باید اصالت البراءه جاری نشود و اصالت الاحتیاط جاری بشه؟ این یک بیان دیگری داره که ما در جای خودش ذکر کردیم. به عبارت اخرى این مطلب که در تمام قیود تجلیل اگر ما شک کنیم اصالت البراءه جاری هست، درستی نیست. در بعضی از قیود تجلیل که مربوط به امتصال تکلیفه، نه مربوط به صدور و حدود تکلیف، اینجا اصالت الاحتیاط جاری میشه. قدرت اگر قید تکلیف باشه، از قیودی است که مربوط به مقام امتصال تکلیفه، نه مربوط به حدود تکلیف. بله، اون قیودی که مربوط به اصل حدوث تکلیفه، اونا همه درش اصالت البراءه جاری میشه. اما قیودی که مربوط به عمل مکلف و مربوط به مقام امتصاله، اونجا این دیگه جاری نمیشه و اصالت الاحتیاج جاری میشه. پس صرف این که اصالت الاحتیاج جاری بشه فشل از این نمی کنه که این قید از قیود تکلیف نیست. و همچنین یک دو تا مطلب دیگه هم فرمودن. ما نتیجتا هر چه دقت کردیم با این که این بیان ایشون فرق بین خطابات عامه و خطابات شخصیه از مبانی محکم امامه و در جاهای زیادی از اصول و فقه به این مبنا استناد فرمودن، اما معذالک با این مناقشاتی که عرض کردیم مواجه، البته این ناتمام بود موندیم بحث، یه حالا بقیه شو خودتون دنبال کنید. ما انظار ترتب رو تماما بیان کردیم، یعنی دیگه در باب ترتب اون مقداری که حالا هست نظری باقی نمونده که عرض نکرده باشیم. بحث بعدی ما تنبیهات ترتبه که چند تنبیه مهم داره که انشاءالله روز 15 که روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.